که این مقام به طور کامل در جهان ابدی برای اولیاء خدا ظاهر خواهد شد. نتایجی که از این بحث میگیریم، اولا کمال انسان در کمال روحش هست، اما کمالات بدنی به اندازه ای که بتواند به کمالات روحی کمک کند مطلوبیت مقدمی دارد. نتیجه دیگه این که کمال نهایی انسان از سنخ شهود و علم هست که با وجود روح سنخیت داریم و همچنین از سنخ یک قدرت معنوی و ماوراء طبیعی است که باز با وجود ماوراء طبیعی روح مناسبت داریم. نکته سوم این که این کمال توأم است با شهود ارتباطی بودن، تعلقی بودن، بی استقلال بودن، نیازمند بودن، فقر محض بودن و بالاخره بنده بودن به تمام معنای کلمه از یک سو، و دیدن تمام استقلالات و کمالات اصیل از آن خدا. باز اون جمله را تکرار می کنم، در ذهنتون باشه، شهود این که انسان با خدا همه چیز دارد و بی خدا هیچ. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. فاصله جدایی دیگه بین انسان و خدا باقی نمی مونه. کارهای خدایی به دست انسان ظاهر میشه، علم خدایی در انسان ظهور پیدا میکنه، اما بالاخره عبد است، از خودش چی نداره. اگر لحظه ای افاضه خدا قطع بشود هیچ هست، اما با لطف خدا و عنایت خدا همه چیز در اختیار دارد. و این را بیابد حقیقتاً و وجدان کند و شهود کند و با علم حضوری درک کند، نه مفاهیمش را در ذهن تصور کند یا حتی تصویر کند. نتیجه چهارمی که گرفتیم اینه که راهی که منتهی میشه به چنین کمالی، راهی است که بهترین نامش عبادت و پرستش خداست، یعنی حذف استقلالات. وقتی کار میکنه به انگیزه خدایی کار انجام بده، چون استقلال از آن اوست، برای خودش استقلالی نمیبیند. من چه کارم که اراده کنم و چیزی بخواهم و مطلوبی داشته باشم؟ سرتاپای هستی من مال دیگری است، من بنده محضم، از خودم هیچ ندارم، این هستی که میبینم مال دیگری است. پس کجا به من میرسد که خودم استقلالا چیزی بخوام، مطلوبی داشته باشم؟ خود این مطلب مراتبی داره که به بعضی از اونها به طور اجمال اشاره میکنه. بی طی میکنه اسمش عبادت هست. و حالا میفهمیم که چرا قرآن میفرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا پرستش کنید که راه راست همین. اون راهی که ما را به مقصد نهایی خودمون که قرب به خدا هست میرساند، جز پرستش خدا چیزی نمیتونه باشی. هر راه دیگری باشد از مسیر حق منحرف میشه. هر کسی به اون مقدار در صراط مستقیم هست و به سوی مقصد نهایی قدم برمی‌دارد که در مسیر پرستش قدم بردارد. در مسیر بندگی خدا قدم برداریم. و از اینجا میفهمیم که چرا در اون آیه شریفه میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انسان نیافریدیم جز برای عبادت. چرا هدف آفرینش انسان عبادت معرفی شده؟ البته این هدف متوسط است، به خاطر اینکه تنها راهی که انسان را به قرب الهی میرساند پرستش خداست. چون انسان برای رسیدن به اون مقام آفریده شده، صحیح هست بگیم برای پیمودن این راه آفریده شده، چون تا این راه را نپیمایی که به اون مقصد نمیرسی. پس این که گفتیم در دوتا بحث که عبادت هدف متوسط هست نه هدف نهایی، و در این حال به مفهوم آیه هم هیچ لطمه ای وارد نمیشه، اینجا روشنی بیشتری پیدا میکنیم که چرا پرستش هدف آفرینشه. و همینطور یه مقداری پایین تر بیاییم، چرا آزمایش هدف آفرینش است؟ برای اینکه تا زمینه آزمایش نباشد پرستش شکل نمیگیرد. ما باید سر دو راهی قرار بگیریم، یکی راه خدا و یکی راه شیطان، تا یکی را برگزینیم. واقع شدن سر اون دو راهی ها همون آزمایش. پس انسان آفریده شده تا آزمایش شود، تا خدا را پرستش کند، تا به قرب الهی که توأم با عالی ترین رحمت های خداست نائل بشه. و اما توضیح این راه، این راه پرستش چگونه راهی است و چه مراتبی داره. اولین قدم در راه حذف خود و مبارزه با خود پرستی اینه که اون چیزهایی که مغضوب خدا هست، خدا نسبت به اونها نهی اکید کرده، از اونها آدم اجتناب. چگونه آدم میخواد خدا پرست باشه؟ با اینکه کارهایی میکند که مورد غضب خداست. خدا سخت با اونها دشمنه. اولین قدم اینه که محرمات را ترک کنه، گناهان کبیره را ترک، بعدش هم گناهان صغیر. تا آدم در این راه قدم بر ندارد هرگز به اون مقصد راه پیدا نمی‌کند. در مقابلش هم انجام واجبات، اولین کاری که می‌بایست کرد در جهت فعالیت مثبت و ایجابی می‌بایست واجبات را عمل کرد. خدا خواسته که من پیش از آفتاب بلند بشم دو رکعت نماز بخونم، دلم میخواد بخوابم، کی من خدا پرستم؟ اون وقتی که این دو دقیقه را برای خدا بگذارم، اقلا دو دقیقه پیش از آفتاب بلند بشم دو رکعت نماز بخونم. اگه این راه هم انجام ندادم، آیا میتونم بگم در مسیر خدا پرستی قدم برداشتم که سراسر خود پرستی است؟ انسانی که حاضر نشد در 24 ساعت 17 دقیقه وقتش رو صرف رابطه دلش با خدا بکنه، این چگونه میخواد خدا پرست بشه؟ و با این توضیح بسیاری از مفاهیم دینی روشن میشه. چرا نماز عمود دین است؟ چرا تارک نماز در حکم کافر است؟ نمیتونه کسی ادعای دینداری بکنه در حالی که نمازش را ادا نمیکنه. چرا پیغمبر اکرم به پیشنهاد اهل طائف که گفتن ما حاضریم دعوت تو را بپذیریم، تابع تو بشیم، مسلمان بشیم، اما فقط روی خاک نمیفتیم سجده خدا کنیم. این برای ما سنگینه. پیغمبر اکرم فرمود لا خیر فی دین لا صلاة فی، دینی که نماز توش نباشه فایده نداره، من با شما میجنگم. همه چیزا حاضر بودن، جان و مالش رو در اختیار پیغمبر قرار بده، اما فقط به این شرط که روی خاک نیفتن سجده کنن، این گفتن کسر شأن ما است. پیغمبر اکرم از طرف خدای متعال مأمور شد که نپذیریم، موافقت نکنیم. اساس دین تذلل در مقابل خداست، اگر این نباشد هیچ چی دیگه فایده نداره. پس اولین گاه در راه تکامل حقیقی انسان انجام واجبات و ترک محرمات. قدم بعدی چی؟ خیلی روشنه. سعی کنه آدم در اون چه بیشتر پیش خدا محبوب هست اونها را انجام بده، مستحبات، نوافل، و اون چه اندکی پیش خدا مبغوض و مکروه هست اونها را هم ترک کنه، ولو به حد گناه نرسه. ترک مکروهات. حالا اون حدیث قدسی که در جلسه قبل اشاره کردم، وقتی مراجعه بفرمایید آمادگی ذهنی بیشتری برای فهمیدن معانی و پذیرفتن اون خواهید داشت. صدر این حدیث اینه: محبوب ترین چیزی که بنده می تواند به وسیله او به من نزدیک بشه واجبات است. بعد از انجام واجبات بنده اندک اندک به سوی من نزدیک میشه، هی گام های بیشتری به سوی من بر می داره. به وسیله چی؟ به وسیله نوافل. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. قدم اول انجام واجبات، قدم دوم انجام مستحبات. همراه انجام واجبات ترک محرمات، همراه انجام مستحبات ترک مکروهات. این دو تا جمله قدم‌های اول و دوم رو نشون میده. اما وقتی در عمل خواستیم پیاده کنیم، آیا به همین آسانی است که گفتیم و شنیدیم و پذیرفتیم؟ خواهیم دید که تکالیف چقدر وسیعه. واجبات مگه یکی و دوتاست؟ بله قدم اولش نماز بود، اما بعدش هم زکاته. و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، رسیدگی به فقراست. بعدش هم جهاد است، مبارزه با دشمنان خدا در شکل‌های گوناگونش. بعد هم تحمل سختی‌ها و صبر است، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. بعد هم به فکر دیگران بودن، امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن، ارشاد جاهل کردن. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و همینطور پیش میریم. مخصوصا در این زمان ما بنده گاهی فکر میکنم واجبات اونقدر زیاد است که هیچ کس به انجام همه واجبات موفق نمیشه. اونقدر تکالیف واجب ما داریم که باید فکر کنیم بین اینها اهم و مهم بشه رعایت کنیم. نیروی ما برای انجام این واجبات کافی نیست. البته این واجباتی میگم واجباتی است که هنوز به حد تنجز نرسیده، یعنی تکلیفی فی حد نفسه واجب اگه من قدرت عملی شده باشم. میبینم نمیتونم این تکالیفی که متوجه من هستند و همه از من میخواند که اونها را عمل کنم، نیروی من کافی نیست، باید ببینم کدوم مهمتر هست، اون را انتخاب کنم. امروز بعد از انقلاب چقدر پست های خالی در مملکت هست که میبایست پر بشه به وسیله افراد متعهد. میبینیم چون نیرو کم هست، افرادی چند تا پست را میپذیرن، فداکاری میکنن، از خواب و راحت خودشون مایه میگذارن. اشخاص زیادی را من میبینم و میشناسم که در شبانه روز ساعات کمی را به استراحت میبردازن، بقیهش مشغول کارن. چرا؟ یک واجبات زیاده. همون قدم اول کار آسانی نیست، انجام همه واجبات، چه رسول به مراتب بالاتر، ولی همه اینها با توفیق خدا آسان میشه. آنچنان خدا به بندگانی که حق جو باشند و بخواند انجام وظیفه کنند کمک میکنه که نمونه هاش را در میدان های نبرد حق علیه باطل میبینیم. باید به لطف او و استعانت به او مشکلات را حل کرد و اقدام کرد و نترسید، تا اینکه به موفقیت های هم به یاری خدا نائل میشه. از سوی دیگه این واجباتی که ما داریم به دو دسته تقسیم میشه. اینا رو فهرستوار عرض میکنم، انشاءالله در بحث های آینده شاید بتونیم به تفاصیل بیشتری از اونها بپردازیم. یه دسته واجباتی است که نیت در انجام اونها تأثیری نداره، یعنی شما این کارو که انجام دادید به هر نیتی هم باشه، غفلت هم که داشته باشید، تکلیف ازتون ثابت میشه. فقط اگر این کار را ترک کنید در مقابلش گناه کردید و معذب خواهید. اما انجامش در گرو نیت خاصی نیست، بهش میگن واجبات توسلی. منظور اینه که این کار انجام بشه. محرمات هم همینطوره. گناه را که آدم ترک بکنه انگیزش چی باشه مهم نیست، یعنی در این مرحله مهم نیست، حالا مراحل بعد عرض میکنه. کسی که مشروب نخورده به هر انگیزه، یا دوست نداشته یا روش نشده و یا میسر نشده و یا واقعا برای خدا نخورده، گناهی پاش نمی‌نویسه، مرتکب گناهی نشده. ولی یه دست واجبات هست که در همین مرحله ابتدایی هم باید به قصد قربت انجام داد، اونا رو بهش میگن واجبات تعبدی یا افعال قربی یا عبادی، اصطلاحات مختلفی داره. یعنی کاری که شرط قبولیش این است که برای خدا انجام بشه، مثل نماز، مثل زکات، مثل جهاد و سایر واجبات عبادی و قربی، مثل حج. اگر یک کسی برای تفریح بره حج، ده ها هزار تومان هم خرج بکنه، حج اسلامی به جا نیاورد، همون کارام را بکنه، همون وقتان تفریح. حج اون وقتی مقبول است و به عنوان یک تکلیف الهی پذیرفته میشه که به انگیزه اطاعت خدا انجام بگیره. راجع به همین چیزهایی که باید به قصد خدا انجام داد، باز قصد مراتب داره که هر کدامش مراتبش، اگر بخوایم تشبیه معقول به محسوس بکنیم، باید بگیم از زمین تا آسمان فاصله داره. مرتبه اولش این است که آدم از ترس عذاب فعلی را انجام بده. نماز بخونه برای اینکه میترسه بره جهنم. اگه جهنمی در کار نبود این انگیزه در او پیدا نمیشد. البته میدونه که عذاب خداست و خدا مقرر فرموده و برای اینکه چون خدا گفته انجام میده، اما پشت سر این انگیزه در عمق دلش ترس از جهنمی. این اولین مرتبه عبادته از این دیدگاه. فتلک عبادت العبید، این عبادت بردگانه که از ترس چوب، از ترس کتک اطاعت میکنه. عبادت از خدا به لطفش میپذیره، ولی خیلی این مرتبه پستی از عبادته. مرتبه بالاترش این است که عبادت به قصد ثواب خدا انجام بگیره، که از یک نظر میشه گفت هم ردیف اون یکیست، از یک نظر میشه گفت یک کمی بالاتر از اونه. حاکی از همت بلندتریست از اون عبادتگر پرستشگر. یعنی چون میدونه که این اعمال نتایج خوبی برای سعادت ابدیش خواهد داشت، نعمتهای جاودانی نصیبش میشه، این انگیزش میشه برای انجام عبادت. باز هم عبادت هست برای اطاعت خداست، اما انگیزه نهایی و انگیزه عمقی دل امید به ثواب و نعمتهای ابدی است. فتلک عبادت تجار، بازرگانی است، کار میکنه که سود ببره، عیبی هم نداره. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اینم یه نوع تجارتی است. این انگیزه هم مقبوله، موجب تکامل میشه، اما نسبت به اون تکامل های بعدی که عرض میکنیم اینها چیزی حساب نمیشه. دیدگاه در این دیدگاه مرتبه بالاتر عبادت اون مرتبه است که به واسطه خوف عذاب یا طمع در ثواب نباشی. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. امیرالمومنین سلام الله علیه در مناجاتش عرض میکنه، اونجا هم جای گزافگویی پیش خدا نیست، اونم از کسی مثل علی علیه السلام. میگه خدایا من عبادت تو برای ترس از جهنم نمی کنم، برای طمع در بهشتم نمی کنم، بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، تو را اهل عبادت یافتم، تو شایسته ای که در مقابل تو کرنش کنم، تو خدایی میبایست تو را بندگی کرد، من انگیزه دیگری ندارم. خود این مرحله سوم میشه مراحلی براش فرض کرد که شاید تعبیرات مختلفی هم که در روایات وارد شده اشاره به مراتب مختلفی از این مرحله باشه. کسانی که بتونند چشم پوشی کنند از عذاب آخرت با یقین به وجودش ها. بله، کسانی ادعا میکنند که ما برای ترس از عذاب کار خیر انجام نمیدیم، یا برای امید در بهشت کار خیر انجام نمیدیم، مال این که معتقد نیستن که بهشتی هست و جهنمی هست. اونها که از حساب ساقطن، کلام در مؤمنی نیست که معتقد هستن. اونها اگر کار خیر را به خاطر خوبی خودش انجام بدن، فضیلت را به خاطر فضیلت، در این حساب داخل نیستند تا ما بگیم در کجا واقع میشند. اون یه بحث دیگری است، باید در فلسفه اخلاق اگر فرصت شد مطرح کنیم که آیا این چه اندازه میتونه ارزش داشته باشه. فعلا کلام ما در کسانی است که در مسیر پرستش خدا هستند، ایمان به خدا و روز قیامت دارند و کارهاشون را با انگیزه خدایی انجام میدن برای اطاعت خدا. اون وقت گاهی برای ترس از عذاب است، گاهی امید ثواب است، گاهی هیچ کدام از اینا نیست، بالاتر از اینا هست. بالاتر گاهی به عنوان شکر نعمت است. وقتی خدا این نعمتهای عظیم را به ما آفریده، فطرت ما هم را جوری آفریده که در مقابل ولی نعمت خاضع است. در زندگی روزمرمون هم نشانه هایی از این فطرت ظهور پیدا می کنه. هر کسی فطرت سالمی داشته باشه، وقتی از طرف دیگری به او احسان میشه، احساس خضوع میکنه در مقابلش. درک نعمتهای الهی موجب این میشه که ما در مقام شکر بر بیاییم، به عنوان شکر نعمت به پرستش خدا میپردازیم. این بالاتر از اون دوتاست. و گامی از روی حب است. آدم وقتی به یک کسی عشق میورزه، دائما میخواد ببینه اون چه دوست داره همون رو انجام بده، نه به خاطر اینکه پولی بهش میده یا ترس از اینکه او را کتک بزنه. چون او را دوست میداره، محبوبهای او را هم دوست میده. دائما میخواد اونجور رفتار کند و اونجور اطواری داشته باشد و حرکات و سکناتی داشته باشه که او خوشش بود. انگیزه دیگری هم نده، همینه که اون خوشش بود، محبوبشه. معنای محب و محبوب این است که محب دائما رضایت محبوب رو میخواد. آیا نفعی برای خودش داره یا نداره براش مطرح نیست. کسانی که خدا را از روی حب و عبادت و عشق عبادت میکنند، این بالاتر از اون هست. و بالاخره تعبیر دیگری هم همین بود که در این جمله بود که چون خدا را اهل عبادت مییابند، یعنی کسی معرفتش به این حد برسد که ببیند جز بنده چیزی نیست و از بنده جز بندگی نشاید و نیاید، موجودی که حقیقت هستیش مملوکیت و بنده بودن است، چگونه میخواد آقایی بکنه؟ چگونه میخواد بگه من؟ اگر معرفت به این پایه برسه، اون وقت همون عبادتش میشه که وجدتو که اهلا للعباده فعبدتوک. اینا یه تقسیماتی بود، یک خطوط کلی بود که در مسیر تکامل میتونستیم نشون بدیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که در این راه قدم برداریم و به مراحل عالی تر برسیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.